پیشه‌وری در تمام این مدت یک مارکسیس لنینیس استالینیست مؤمن و متعهد بود.
بله.
من میخوام به این نکته اشاره بکنم. بسیاری از جوانها شاید از این واقعیت ها خبر نداشته باشن. من میخوام برم تو اون ذهنیت پیشوری ببینیم اون ایران رو، زبان رو، زبان ترکی رو، وطن رو چگونه میدید. در دورانی که ما داریم حرف میزنیم، در 1945 یعنی 24 شمسی خودمون،
بله،
پیشوری فرقه رو تأسیس کرد. در اون زمان شوروی به خصوص حزب کمونیست به رهبری استالین یک تاریخ پر خون، پر جنایتی از تصفیه‌های درونی پشت سر گذاشته بود. استالین به روایتی، به روایت مدودوف، علاقه‌مندم دوستانی که می‌شنوم بخونن کتاب در دادگاه، در پیشگاه تاریخ فکر میکنم، روی مدودوف نوشته، فکر میکنم اسمش در پیشگاه تاریخ، خیلی سالها پیش خوندم. در اون کتاب اون کشتن 25 میلیون نفر رو میاره که در حزب کنگره 22 حزب کمونیست در دوران خروشچف که پروژه استالین زدایی شروع شد، حزب کمونیست شوروی به رهبری خروشچف کشتن 12 میلیون نفر رو تایید کرد. این 12 میلیون نفر دشمن خارجی نبودند. این 12 میلیون نفر دقیقاً شهروندان شوروی بودند که به نحوی از آنها مخالف سیاست‌های استالین بودند. خیال نکنیم که هیچ کس از این جنایات با خبر نبود. بسیاری از کمونیست‌های بیرون از شوروی اگر در داخل کسی اعتراض میکرد سرش رو باخته بود. بسیاری از اونها در احزاب کمونیست پیرامونی بیرون از اتحاد شوروی به مخالفت بلند شدند. ما در کتاب‌های مختلف بسیار اومده بودن اعضای حزب کمونیست در آلمان و اتریش و جاهای دیگه که وقتی که به مخالفت با برنامه‌های استالین بلند شدند، توسط یارانشون در همون حزب کمونیست به گشتاپو معرفی شدند، لو داده شدند. با این کار اون دوستانشون، رفقا، به بایه تیردونشون می‌زدند. هم از شر این دوست ناراضی که زبانش بی مورد حرکت می‌کرد راحت می‌شدند و هم شهیدی می ساختن از جنایات به قول خودشون فاشیسم آلمان که بتونن تو بوق و طعنا بکنند.
بله.
ولی بودن کسانی که زنده موندند. ما اسمهای به یاد موندنی داریم که خوشبختانه آثاری از خودشون گذاشتن که الان ما با خوندن اونها میتونیم به فضای استالینی اون زمان بریم.
بله.
استالین اسمی نیست که به راحتی فراموش بشه. در تاریخ، در دائره المعارف سیاسی قرن بیستم، جای استالین جای ریجه است. همچنان که مثلا کیش شخصیت از پدیده هاییست که به استالین مربوطه. تخت خواب استالین معروفه، میگن که در تفکر او میبایستی انسان ها یه تخت خواب یک سایز بیشتر نبود. قد بلند ها باید کوتاه میشدن تا اون جا بگیرن، قد کوتاه ها باید انقدر خودشونو میکشوندن تا اینکه باز هم اونها اندازه تخت بشن.
یعنی
در اون تفکر میبایستی همه خودشون رو به نحوی تطبیق میدادن، اگر نه نبودند. ما اسمای بزرگی داریم، از آتو کرسلر، از منشش بربر، از دیگه جورج اورول، ریچارد وایت، بسیاری از اینها هستند. شما این جورج اورول اسمیست که این روزها هم مطرحه، الان اشاره میکنم که چرا مطرحه. کتاب بسیار معروف 1984ش از روش فیلم هم ساختند.
بله.
میکنم که این فیلم در شاید در دهه 50 یا 60 میلادی، سال گذشته، قرن گذشته ساخته شده، فیلم سیاه‌سفیده. اگر دوستانی که میشنون به نحوی تو کتابخونه ها جایی تونستن دسترسی پیدا کنن ببینند یا کتابش رو بخونند. در حال 1984 از آثار بسیار با ارزش به جا مونده است، یا مزرعه حیوانات اورول از آثار بسیار معروف به جا مونده است. مانسش بربر کتاب بسیار زیبای نقد جباریتش، نقد ترنیشت، اون کتاب دقیقا نقد استالینیزمه.
بله.
و همین اورولی که الان اشاره کردن، اورول در همین بحثی که میکنه در 84 و بحثی که میکنه در مزرعه حیوانات، باعث شده که این روزها که به دلیل تسلط نوکانها در سیاست آمریکا و این سیاست‌های جنگ طلبی که میکنن و حصر و محدود کردن آزادی‌های شخصی، ما میدونیم که الان در ادبیات رسانه‌ای آمریکا مرتب از استقرار مجدد جامعه اورولی به صحبت به میون میاد.
بله.
یعنی همون جامعه‌ای که در همین طور که اون در 1984 اش ترسیم میکنه، یه آقا بزرگی، یه برادر بزرگتره، یه رئیس وجود داره که همه آدم ها رو کنترل میکنه.
بله.
با الهام از این بود که یک فیلم بسیار زیبایی به نام فارنهایت 453 ساخته شد. فکر میکنم اون هم در 1966 بود ساخته شد. من همون زمان ها 30 سال بیشتر پیش این فیلم رو دیدم.
بله.
فیلم بسیار زیباییست، به یاد موندنیست، که در اونجا همه خونه ها که مثل همان، همه یونیفرم ها، خونه ها، چمن هاشون، زندگیشون، همه چیز مثل همه، در اونجا تلویزیون، در همه اتاق ها تلویزیون به دیواره و تلویزیون ها دو طرفه است. یعنی ضمن اینکه این اهالی خونه در تلویزیون برنامه هایی که پخش میشه رو میبینن، از پشت تلویزیون هم کسی داره اینها رو نگاه میکنه.
بله.
ساکنین خونه حق ندارن جایی بشینن که از دسترس تلویزیون، از دوربین تلویزیون دورتر باشن. اون زمانی که اورول اون کتاب رو مینوشت، چیزی به نام فایبر آپتیک هنوز اختراع نشده بود، ولی اون در تصورش این رو پیش بینی کرده بود. و با الهام از این فیلم فارنهایت 453 بود که مایکل مور این فیلم 9/11 اش، کتاب فارنهایت 911 ای که جایزه هم بود، فیلمی که ساخت و کتابی که نوشت درباره همین از به اصطلاح از بین بردن محدودیت ها، از بین بردن آزادی های فردی بعد از حادثه 11 سپتامبر، این هم از همون فیلم الهام گرفته بود. که در اون جامعه ای که اون داره ترسیم میکنه، انسان ها هیچ کس حق کتاب داشتن ندارند. کتاب جرمه. علت که فیلم اسمش هست فارنهایت 453، اون درجه حرارتی است که همه کتاب ها خاکستر میشند. به همین دلیل اندیشمندان متعهدی که تو اون جامعه هنوز بعضی هستند، اونها به خاطر اینکه کتاب از بین نره، هر کدومشون تبدیل به کتاب میشن.
بله.
یکی بی‌نوایان میشه، یکی جنایت مکافات
دسته‌ای
میشه، هر کسی یک شاهکار بزرگ جهان میشه مبادا که کتاب از بین بره. برحال این فیا مثلا همین چند قطره اشکی بر اقیانوس به سگانه نویسی که من اشبربر کرده فوق‌العاده زیباست. یا کارهایی که آرتور کوستر کرده، کوستر در ظلمت در نیم روزش بیداد میکنه. اون کسی که پاولوف، یا نمیدونم اسمش دقیقا یادم نیست، قهرمان داستان که بعدها معلوم شد که چون نمیتونسته مشخصا بنویسه، اون شرح زندگی بخارین بوده که از بنیانگذاران حزب کمونیست شوروی بود و اون رو استالین کشت. در اونجا نقل میکنه که در این افراد رو میگرفتن و در زندان به اینها میگفتن شما اگر کمونیست واقعی هستید، نه فقط جونتون رو باید بدید، بلکه حیثیتتون رو هم بدید. و در یک پروسه شستشوی مغزی اونها رو آماده میکردن که بپذیرن خیانت کردن و بیگانه تماس داشتن، جاسوس بودن یا میخواستن استالین رو ترور بکنن. و اون داستانهای معروف، اون دادگاه های معروفی که در تاریخ هست، به نمایش گذاشتن که این اونچه که ما در سالهای گذشته در ایران دیدیم، افراد، این بچه های به بلاگ نویس، افشاری میرفت در تلویزیون اعتراف میکرد به فلان خطا، اینها عملا نسخه های ناقص کپی شده از چیزی بوده که در دهه 30 قرن بیستم توسط استالین اجرا میشده. این فضایی بود که اونجا در روس در اتحاد شوروی وجود داشت. همینطور که اشاره کردم در یکی از این گفتگوهای گذشته، حتی در جمهوری آذربایجان بسیاری از کادرهای همت حزب همت حزب کمونیست ایرانی که در اونجا بودند و کمونیستای دعاتشهی که به لنین پیوسته بودن همه تصفیه شدن. از معدود زنده مونده ها باقروف بود و بعد پیشوری همه این جنایت ها رو دیده بود. پیشوری مسئله ملیت ها رو میدونست. در دورانی که پیشور این کار میکرد، چندین سال پیشتر از اینها، مسئله ملیت در شوروی به قول مقامات حزبی برای همیشه در تاریخ دفن شده بود، حل شده بود و رفته بود. برای اینکه اونجا با طبقه بندی که استالین میکرد، استالین معتقد به چند نوع، به اصطلاح معتقد بود آدم ها یه ملت میبایستی از چهار طریق با هم وصل بشن، مشترک داشته باشن. یکی وحدت سرزمین، یکی وحدت زبان، یکی وحدت اقتصاد، یکی وحدت فرهنگ. و برای اینکه این کار بکنه در اتحادیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی این رو به وجود بیاره، خب اقتصاد که یکی بود، سرزمین هم که یکی بود، فرهنگ و زبان رو هم اون چه که میخواستن تدریس کردن و با نهایت بیرحمی هر چیزی که به جز زبان روسی و فرهنگ تدریس شده از طرف مسکو مقاومت حساب میشد را از بین بردن.
بله بله.
استالین در تفکر استالینی معتقد بود که ما یکی به اصطلاح یا آدم یا به اصطلاح ناسیونالیسته یا ناسیونال داریم، مثل این که کسی میگه من ایرانیم، من هندیم، روسم، یکی سوپر ناسیونال، سوپر ناشنالیزم داریم که این رو اطلاق میکردم به شهروندی اتحاد جماهیر شوروی، یکی سب ناشنال هست.
بله.
یا چی؟ مثل قبیله، افرادی بله. که عضوی قبیله هست، یه قوم هست،
قومی،
اونها بعض وحدت های وابستگی های قومی به صلاح ملیت فرعی شبه ملی، و یکی هم سوپرانشنال که پانترکیسم و پانسلامیسم و اینها هست توش ترمید.
بله
بله. و بنابرای تعلیمات استالین و حزب کمونیست، تمام این صور مختلف محکوم به فنا بودند به جز سوپرانشنالیزم، یعنی سوپر ناسیونالیزم.
بله.
برای سوپر میبایستی از قزاق‌ها و ترکمن‌ها و قرقیزها گرفته تا اوکراینی و تا روس سفید و تا ابخازها و اوستیایی‌ها و تاتارها، همه و همه احساس کنن که یک ملت هستند.
بله.
همینطور که اگر یادمون باشه مثلا رشید بهبودو وقتی می اومد جایی برنامه اجرا میکرد، نمی گفتن که این آقای خواننده هنرمند والا تبار آذربایجانیه، بودن از روش از شوروی اومده.
بله.
و کشتگی های معروف که می اومدن که قزاق بود، یکی گرجستانی بود.
بله.
همه اینا تبعی شوروی بودند، تحت عنوان اون تابعیت باید حضور پیدا میکردن. در سالی که پیشوری این صحبت ملیگرایی و زبان رو مطرح میکرد، خیلی پیشتر از اون زبان، ویژگی زبانی به جز روسی، یک خصلت بورژوازی تلقی میشد و محکوم به فنا بود. همچنان که اشاره کردم در دوره های مبارزات پیگیری بر علیه همه این نوع وابستگی ها شد و همه رو قلقم کردن. فراموش نکنیم تقریبا یک سال بعد از اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان، استالین دستور داد چچن‌ها و هندوش‌ها از سرزمین آب اجدادی قرون اعصاریشون حرکت کنند، کوچوند اونها رو به آسیایی ترین منطقه اتحاد جماهیر که هزارها نفر در اون کوچوندن اجباری، کوچ اجباری مردند. و در این بعد از استالین در دوران برژنف بود که اونها برگشتن. گمان نکنیم این کینه‌ای که امروز چچنی ها نسبت به روس‌ها دارن یک کینه تازه است. از خیلی قدیم که تزارها اونجا تصرف کرده بودن، قیام شیخ شامل و بقیه که بودند، از همون زمان این مبارزه رو اینها داشتن، به خصوص در دوران سرخ‌ها و به ویژه در دوران استالین این برخوردهای خشن فیزیکی بی ترحم این نطفه‌های نفرت رو چنان کاشته که امروز شاهد فاجعه بزرگی که در چچن میگذره ما هستیم.
بله.
از این گذشته همین دوستان واقعا دوست دارم اینا از خودشون بپرسن، ببین که از خودشون بپرسن بگن راسته این نخجوان چرا اونجاست و قره‌باغ چرا اونجاست. نمیدونم این دوستان که این پرچم هلال و ستاره رو دوست دارن برای خودشون ببندن، سربند درست بکنن برن قلعه بابک، هیچ به نقشه نگاه کردن؟ نخجوان بخشی از آذربایجانه که هیچ ارتباط خاکی به خود آذربایجان نداره، یعنی باید از راه دیگری، از راه ایران، از راه هوایی به باکو برند. همچنان که قره‌باغ همینطور بود، با ایران رابطه نداشت تا اینکه بعد از اینکه آلمانی‌ها هجوم بردن و بخشی از خاک آذربایجان رو تصرف کردن، یک کانال ارتباطی بین قره‌باغ و ایران درست کردند. اینا چرا اینطور شده؟ اینها همه سیاست‌های استالین بود برای کشتن، از بین بردن قومیت‌ها، ملیت‌ها، وابستگی‌ها. یه واقعیت جغرافیایی، فرهنگی، ملی رو در درون تو شکم یک واقعیت جغرافیایی، فرهنگی، ملی دیگر کاشتن.
بله.
این نخجوان در دل تعدادی ارمنی و تعدادی ارمنی در دل تعدادی از آذربایجانی، اینا همیشه میبایستی در خطر حمله و تجاوز به همدیگه یا درگیری باشند و به این اعتبار فقط به شهروندی شوروی بودنشون فکر کنند و پایبند باشند.
بله.
این شرایطی بود که ما در سال 1945 دنیا از اینها با خبر بود. برخورد حزب کمونیست شوروی با مسئله زبان رو میدونست، برخورد حزب کمونیست شوروی با مسئله ملیت ها، قومیت ها، اتنیسیتی و این مسئله قوم و قبیله ای رو به خوبی میدونستند. کتاب بسیار زیبای بنیکسن و امبوش رو که اون دفعه هم اسمشو بردم، واقعا دوستان برام بخونن اگر ترجمه شده باشه، تحلیل بسیار زیبای جزء به جزء تمام اقوام و ملل و قوم ها و قبیل های اتحاد جماهیر رو بررسی کرده که اینا چگونه دستخوش تعرضات مسکو بودن و چطور سیستم های دفاعی، فرهنگی، مذهبی برای خودشون درست میکردن. همه اینها رو آقای پیشوری پشت سر گذاشته بود، همه اینها رو دیده بود و از همه اون مهلکه ها و تصفیه های خونین هم جان به در برده بود. اما ناگهان میاد در تبریز صحبت از ستم ملی و ستم مضاعفی که بر آذربایجان رفته میکنه. حالا در رابطه یه توضیح دیگر میدن. بعضی وقتا این شعارها به زیاد داده میشه، خود ماها هم که همیشه تاریخ که تو ذهنمون نیست که واقعا فکر میکنیم که یه دوران 100 سال 200 ساله ای یه قومی که حالا اسمشو گذاشتن شوونیسم فارس، اونها اومدن و دار مدار فرهنگی یه قوم دیگر رو به توبره کشیدن و بردن.
بله.
اما واقعیتی نبود. تمام دوران رضاخان 20 سال بیشتر نبود. 4 سال اول به عنوان سردار سپه و نخست وزیر بود. در سلطنت 16 سال بیشتر نبود. و جالب اینجاست، خودم هم از در اولین گفتگو اشاره کردم که ماموران مخبت تهران فساد و خطاکاری زیاد میکردن در تبریز. جالب اینجاست که همون مصطفی که یکی از میکروبای خطرناکی بود که از تهران فرستاده بودن به عنوان استاندار، اون مصطفی در یک سال به پایان سلطنت رضا خان مونده اونجا بود. نه اینکه بگیم 20 سال آزگار کوبیده بودن، توپیده بودن به آذربایجان.
بله.
بزرگترین تحرک رضا خان در رابطه با تغییرات فرهنگی در ایران از 1314 به بعد شروع شد، از وقتی که از ترکیه برگشت. کشف حجاب کی بود؟
بله.
بکنید که واقعا بی انصاف نباشیم، خیال نکنیم که سرتاسر ایران همه راحت نشسته بودن، این فاسهای شوونیست همه دستشون تو دست هم دیگه در یک روزگار خوشی میگذروندن و فقط این آذربایجان بود که دچار ستم شده بود و بی احترامی و بی مهری. نه، ما هیچ وقت این مسئله کشف حجاب اجباری دست کم نگیریم. فراموش نکنیم داستان های غم‌انگیز بسیاره در این داستان ها پاسبان چقدر شنیدیم. من نمیدونم این شنونده هایی که این مطلب رو خواهن شنید چقدر یادشون یا پدر مادر هاشون، پدر بزرگ مادر بزرگ هاشون یادشون هست. من شخصا خاطر از مادرم دارم
بله.
و خیلی از ما خاطرات اینجور نزدیک داریم. چه بسیار خانواده هایی که زنها ماها از خونه بیرون نیمدن، چه بسیار خانواده هایی که مهمانی هایی که میدادن از بند به بند پشتبون به پشتبون میرفتند، چون که اگه میرفتن پاسبان ها با گیچه منتظر بودن که اینها چادر چاخ شوهرشون رو ببرن. جالب اینجا بود که خود پاسبان ها به زنهاشون اجازه نمیدادن بیان بیرون. وقتی هم بخشنامه رسید که این پاسبان ها و مدیران کل مامورین دولتی باید در جشن های سپاس از شاه در کشف حجاب و زنهاشون شرکت کنن، خیلی از این مقامات از زنهاشون جدش زنهاشون رو طلاق دادن.
بله.
به صحنه میخوندم بسیار غم‌انگیز، حتی تو دهات نوشته بود دهاتی های بیچاره رو زارعین رو صدا بکردن به مسجد، اینا ناغافل دسته دسته وارد مسجد می شدن، نه به جاندارما با قیچی وستادن که کلاه نمدی اینها رو بگیرن پاره کنن بندزن که وادار کنن برن کلاه پهلوی سرشون بذارن. به توپ بستن مسجد گوهرشاد کم چیزی نبود. برای مردم به شدت مذهبی و متدین ایران فکر همین حالا فکر کنید اون بارگاه امام رضا حکایتی است خیلی بیش از اونه که خود امام ها میخواستن در ذهنیت ایرانی ها جا داره. اونجا رو راحت به توپ است و استانداره که فکر میکرد شل مده ادام کرد. فکر کنید که این کم چیزی نبود، یک فضای رعب و وحشت باور نکردنی و از سر تا سر ایران ها فرما بود. مشهدی ها که اون کتکار خوردن خونهاشون اونجا ریخته شد، هزارها نفر در مسجد گوهرشاد کشته شدن، اونها هیچ کدومشون ترک نبودن، اگرم بودن کم بودن یا آذربایجانی، ولی در از لحاظ این پانترکیستا اونها در طبقه بندی شوونیستای فارس حساب میشن.
بله.
حالا این شرایط رو میخوام بگم، همچنان که در یکی از گفتگوهام گفتم از قول یکی از تحلیلگران اون زمان که اگر کرمانی ها هم میتونستن قیام میکردن، یعنی واقعا سر تا سر ایران در حالت جنب جوش بود، همه از اون ستمهای وحشتناک رفته بر اونها ناراضی و زخمی بودن، همه دلشون میخواست که نظام درستی به وجود بیاد، یک نظام عادلانه در تهران سر کار بیاد که اینها بتونن حداقل اگر دادشون رو نمیتونن بگیرن از اون به بعد راحت زندگی بکنن.